همونطور که میدونید این برنامه برنامه است برای میزبانی از نخبگان جوان ایرانی و هر هفته یک نخبه ایرانی که مایه افتخار هممونه مهمان ماست. امشب هم یک مهمان داریم درجه یک که فامیلیش هیچ ربطی به حوزه‌ای که کار میکنه نداره. فامیلیش آهنگریه ولی تو آهنگری کار نمیکنه، تو سامانهای هوافضا و پهباد اینا کار میکنه. امین آهنگری خیلی خوش اومدی، شبت بخیر.
متشکرم، در خدمتتون هستیم. باعث افتخاره که در خدمت دوستان باشیم.
عزیزین امین جان چه خبر؟
خدا رو شکر الحمدلله. والا ما که دیگه فعلا دنبال کارهای تولید و عرض کنم خدمت شما تو حوزه پهپادهای کشاورزی فعال هستیم.
پهپاد می‌سازی؟
بله بله، البته پهپاد از اون مدلایی که برای کارهای غیر نظامی و کارهای در واقع صلح‌آمیز استفاده میشه.
نظامیش سخت‌تره یعنی؟
ببینید نه، کاملا متفاوته. اصلا اون یه ویژگی‌هایی داره، این یه ویژگی دیگه داره. توی ساخت پهپاد غیر نظامی اون چیزی که بیشتر مهمه اینه که جنسی که تولید میشه با کیفیت، با دوام و در این حال ارزون قیمت باشه. تا جایی که ممکنه باید فکر کنید سر تکنولوژی‌ها رو، تکنولوژی‌هایی که قیمت رو ارزون می‌کنه. درسته که توی حوزه نظامی اتفاقا دستتون باز هست. یعنی از این نظر که شما می‌تونید از بال پول تا خود میشه خرجش کرد.
خیلی عالی. تا اینجا متوجه شدیم که امین آهنگری علاوه بر اینکه آهنگری نمی‌کنه، در کار ساخت پهپادهای نظامی هم نیست و داره پهپادهای کشاورزی می‌سازه. چی شد اصلا رفتی سمت این حوزه؟
خب یک زمانی من توی حوزه کار می‌کردم که تقریبا میشه گفتش تمام بخش مختلف هوافضا رو باید می‌گشتم و تکنولوژی جدید آشنا می‌شدم و اونجا اینا رو گزارش میکردم و به نمایشگاه مختلف
رفتم.
حوزه رسانه بود اون موقع و حوزه عرض کنم خدمت شما به خصوص تحلیل های راهبردی تو حوزه صنعت هوافضا. و یکی از کارهای من این بود که نمایشگاه،
یعنی خبرنگار حوزه هوافضا بودم.
خبرنگار نمیشه گفت، تحلیلگر بیشتر بودم.
چه جالب. اول تحلیلگر بودم.
بله بله، تحلیلگر حوزه هوافضا بودم و گزارش مختلفی رو برای جاهای مختلف می نوشتم که نیاز داشتم بدونن تکنولوژی های روز دنیا به چه سمتی داره حرکت میکنه.
حتی نظامی؟
باز نظامی نه، باز اون نظامی نه، تو حوزه غیر نظامی.
حالا حال نظامی نداره.
نه نظامی شخصیت خودشو میخواد. آره ما
البته که همین خیلی لازمه. خب طبیعتا وقتی
100%
فناوری روز جهان میره به اون سمت، همه کشورها خواسته کشور ما که مرزبندیش اینقدر براش مهم و عزیزه، باید حتما در اون راسته تلاش کنه.
100% یعنی حوزه نظامی یک ویژگی خاصی میخواد، افراد خاصی میخواد، حوزه غیر
تخصص خاصی میخواد.
دنیا الان، دنیا امروز دنیا تخصصه.
دقیقاً.
یعنی هر کسی دقیقاً یه تخصص خاصی رو داره. ما هم تو این حوزه واقعا حالا بیشتر کار میکنیم. و اون مقطعی که ما در واقع دنبال تکنولوژی مختلف دنیا میگشتیم، در یک نمایشگاه هوافضایی بود، نمایشگاه هوافضای چین.
چین
اون موقع تازه پهپادهای کشاورزی حدود مثلا شاید 7 سال یا 8 سال پیش بود. پهپادهای کشاورزی تازه وارد صنعت شده بود در دنیا. اونم اول چینی‌ها ساخته بودن.
خب.
بعد من تو اون نمایشگاه پهپادهای کشاورزی چین رو دیدم و دیدم چقدر کاربردیه، چقدر میتونه به درد مردم بخوره و از اونجا با این اوضاع آشنا شدم. بعد که برگشتم و سعی کردم اون رو در ایران حالا راه اندازی بکنیم و البته خب همکاران دیگری هم بودن که تو این حوزه داشتن فعالیت میکردن، ما هم پا به پای اونها سعی کردیم که وارد این حوزه بشیم. اول خب سعی میکردیم بیشتر از اینا استفاده کردن از اینها رو یاد بگیریم بیاموزیم. دیگه خودمون به صورت سلف استادی به قول معروف میگن
خودآموز
دیگه، تا هی سعی و خطا و آموزش شده.
پس همه چی از نمایشگاه چین شروع شد، رفته بودی برای تحلیل ده. آره برای ده. تحلیل فناوری های روز دنیا. میدونی مردم چین وقتی اشتباه میکنن بعدش چیکار میکنن؟
نه،
تایوان اشتباهشون رو پس میدن. بیمزدم خودتون این دوستان. خب یه فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم، همراهتون هستیم با امین آهنگری از نخبگان حوزه پهپاد. دوستان عزیز شبتون بخیر باشه. کماکان با شما اینجاییم در رادیو سبا، برنامه نسبتاً زنده فرش قرمز. حالا نسبتاً زنده یه داستانی داره که شاید براتون جالب باشه، برای همین که جالبه نمیگم بهتون فعلا، اجازه بدین در ادامه شاید خودتون متوجه شدین. مهمان امشب ما از نخبگان جوان کشورمون هستن آقای امین آهنگری که در حوزه ساخت پهپادها و کلا علم هوافضا کار میکنن. اگه یه پهپادی قرار باشه اختراع بکنی که تا حالا اختراع نشده، یعنی یه کاری میکنه که تا حالا بقیه پهپادا نمیکردن، اون چیه؟
پهپادی باید باشه که غالباً بتونه
یه سوالی پرسن مغزش
خودش ولی خب خوبه. ببینید پهپادی به نظر من
مثلا تو خونه، بذار اینجوری بهت بگم، من خودم آدم تنبلی ام، خب مثلا میخوام پاشم برم مثلا اون کتاب بیارم، میگم اه کاش پهپادو در کتاب رو میآورد. تو خونه چی به نظرت میرسه که بشه با پهپاد انجام داد؟
پهپاد تو خونه، ببین پهپاد من پهپاد خونه بدم بهتون، پهپاد به شدت کاربردشون داره زیاد میشه، یعنی اصلا شما هر تو هر حوزه‌ای بشین فکر بکنید یه 4 5 تا کاربرد برای پهپاد قطعا پیدا میکنید. همین آوردن و بردنی که گفتید، توی خونه نشستید وسایلتون رو ببره بیاره، مرتب بکنه، جابجا بکنه، مثلا گردگیری بکنه، همین الان بزنم مثلا میشه
گردگیری بکنه
گوشه، من همیشه اون گوشه بالای سقف خونمون گردگیری تو انجام میدم، نمیتونم
فکر کنم مثل مامانا باشه، پاشو میخوام اینجا جارو کنم، هر جا میخوام میخوام همونجا جارو کنم.
آره دقیقاً، و خلاصه حواسش به آدم باشه.
چه جالب، به این فکر نکرده بودم. گفتی پهپاد یه سری چیزا رو ببره بیاره، میشه که یه سری چیزا رو ببره نیاره؟
والا اتفاقا بیشتر کاربردش الان در حال حاضر
اینه، یکی دو نفر تو ذهنم هم که اگه بتونی لطف کنی اینو با پهپاد ببری دیگه نیاری، خیلی به من کمک کردی. خب بریم از سراغ زندگی شخصیت. میخوام حافظه کوتاه مدت تو بسنجم. شنبه گذشته نهار چی داشتیم؟
خیلی کوتاه مدت نبود.
آره نه کوتاه. شما به چی میگی کوتاه؟
والا اگه حافظه من اصلا خوب نیست. چون که میدونی چه، من معمولا فکر میکنم یک فکری تو سرم هست. معمولا دارم به اسی فکر میکنم، تو اون لحظه حواسم به اطرافم اصلا نیست.
آخ من هم اینطوری هم. به ماها میگن تک بودی. البته من خیلی تک بودی نیستم، ولی
من بهش میگم تمرکز. حقیقتش من خب معمولا تمرکزم خیلی بالاست روی یک موضوع خاص. این تمرکز خیلی بالا هم خوبه هم بده. تمرکز بالا خوبیش اینه که یک موضوع رو به شدت واکاوی میکنه، آدم از زوایای مختلفش نگاه میکنه، صبح تا شب بهش فکر میکنه، انقدر کار میکنه روش و رها نمیکنه تا بالاخره نتیجه میرسه. اما بعدیش اینه که دیگه از محیط اطرافت جدا میکنه شما رو،
یعنی الان من مثلا عالم دیگه ای.
دقیقاً، یعنی اصلا کلا تو عالم خودم.
ازدواج کردی؟
خیر متاسفانه
همین باعث شده فکر کنم. میرفتن جلسه خواستگاری پدر مادر، امین نشستن، امین سرش تو گوشیه داره پهپاد جدید طراحی میکنه. خب دختر دیدی پسرم خوشه دو، من کجا بودی مثلا ندیدمش. کی از این ویژگیت خیلی شاکیه؟
همه تقریبا، تمام اطرافیانم
شاکیه. حالا راضی نداشت از این قضیه.
از این قضیهش که راضی نداشت.
خب این صحبتایی که میشنوید صحبتای یک نخبه است که حسابی ترکونده در زمینه هوا فضا و ساخت پهپاد، و این توجیه خیلی خوبه برای ما آدمهای عادی که ببینید اینا هم بعضی وقتا سرشون تو گوشه یا سرگرم کارشون هستن، متوجه اتفاقات اطرافشون نیستن. قابل توجه مادر خودم، چون من همش گیر میدم باشه اینطوری. پس شنبه آخر یادت نمیاد نهار چی خوردی؟
والا اصلا یادم نمیاد. بعد
اصلا خوردی نهار؟
امروز صبحونه به زور به یادم
میاد. امروز صبحونه خوردی؟ آره. صبح که پاشتی صبحونه؟
بله من صبحونه، حتی اینو عرض کنم خدمتتون،
یکی از میکنم.
به نظر مهمترین وعده های غذایی من خودم اصلا صبحونه جزء
نهار درس زندگی یا دوستان. خب
به خصوص
ازت یادداشت کنم،
شاید بهتون بگم اصلا برنامه روتین من به این صورت شروع میشه. ساعت 5 و نیم صبح بیدار میشم همیشه تا ساعت، یعنی فرقی هم نمیکنه پنج شنبه جمعه روز تعطیل غیر تعطیل هر چیزی باشه، 5 و نیم صبح بیدار میشم تا ساعت 6 و نیم 7 یه سری کارهای شخصی مثل ورزش، مثل مطالعه، مثل روتین های شخصی، مطالعه زبان و غیره رو انجام میدم تا ساعت 6 و 7 6 و 7 صبحونه میخورم و بعد دوباره یه سری ورزش نرمش و غیره رو انجام میدم و بعد میرم سر کار.
میخوابم دوباره.
نه دیگه
ورزش نیست. نه. ورزش خیلی
کار میکنم تا ساعت حدود 11 شب 12 شب سر کار و بعدش دیگه میریم خلاصه اون دنیا.
خیلی عالی. شنبه رو بازم این نخبهمو یادش نمیاد چی خورده. یک شنبه با کی تلفنی صحبت کردی؟
خدا یک شنبه تلفنی من روزی تقریبا شاید اگه دفترش تلفن منو ببینید بالای 100 تا تلفن
دیدم. شرکت تبلیغاتی کار میکنه بعد از اون؟
ولی خب
از اوناست که زنگ میزنه فیلتر پهپاد میفروشه مثلا.
نه ولی کار خیلی، یعنی تماس تلفنی خب زیاد.
خب باش، طولانی ترین تماس تلفنی که در عمرت داشتی با کی بوده، سر چی بوده، چند دقیقه بوده؟
من با یکی از مدیران بود فکر میکنم، با
یکی از مدیر واقعا تلفنی هم
زد و آره یک جر و بحث خیلی شدیدی داشتیم، شاید بوده
فکر کنم ما اینطور
چند ساعت طول کشید داره و نهایتاً هم به این نتیجه
رسیدیم. مخابرات قطع کرد فکر کنم.
آره نهایتاً هم قطع شد دو سه بار، ولی خب بالاخره عجیب بود ما صحبتمو تموم کردیم با ایشون.
نتیجه داد؟
نتیجه نسبیه مقداری.
اون کیه که حتی این رفتی نخبه بودنش نداره، میخوام ببینم حافظش چجوری کار میکنه. اون کیه که اگه تماس بگیره شمارش بیفته اصلا برنامه‌ای داری؟ چون این برنامه پخش میشه میخوام
خدایی من نشده خیلی وقتا اینجوری باشه ولی معمولا آره هر کی که تماس میگیره اگه بتونم جوابش میدم.
خیلی خب آخرین سوالو میپرسم و میریم سراغ بخش بعدیمون. بهترین غذایی که مامانتون درست میکنه چیه؟
خورشته قرمه سبزی.
آخرین باری که غذا رو سوزونده کی بوده؟
فکر کنم هفته پیش بود.
هفته پیش؟ بله. حواس برای مادر نمیزه. آره. بمیرم.
چون گرسنه‌ام شد یادم مونده بود.
خیلی عالی. همراهتون هستیم با برنامه نسبتاً زنده فرش قرمز و مهمان امشبمون امین آهنگری که از نخبگان حوزه پهپاد.
میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم. چشم تو خاموشم چون سرگی سوی خانه بردوشم. خاموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم.
دوستان شنونده خیلی ممنونم که با ما همراهی میکنید و در این برنامه شما هم حضور دارید. همونطور که میدونید برنامه فرش قرمز برنامه است برای میزبانی از نخبگان جوان کشورمون و امشب هم امین آهنگری افتخار حضور داده به ما اینجاست و در زمینه پهپاد و هوافضا کار میکنه. تا اینجا خلاصش رو بهتون بگم، تحلیلگر یه جورای رسانه‌ای بوده در حوزه هوافضا و یه نمایشگاه میره چین، میگه اینا که دارن اینجوری این کارا رو میکنن چرا ما نکنیم، و میاد ایران رو شروع میکنه به ساخت پهپاد. درسته؟
بله درسته.
چی شد اصلا اینقدر جسارت به خرج دادی؟ خب ساخت پهپاد فکر کنم کار خیلی سختیه.
ببینید اولین باری نبود که من این کارو میکردم. من یه اصطلاحی دارم معمولا دوست دارم میدونم، میگم زندگیمو سر ریسک گذاشتم.
یعنی خطرپذیری،
به شدت آدم خطرپذیری هستم و ریسک پذیری هستم و امتحان کردن چیز جدید خیلی دوست دارم. یعنی من حتی رستوران که میرم اول نگاه میکنم چیه تا حالا نخوردم، چه چیزی عجیب غریب
مثلا یه لباس بخرم، میگه آقا یه لباس دارین هیچکی نخریده باشه تا لحظتون، من اونو میخوام.
تقریبا تا همین مایه. یعنی دوست دارم همه چیو تست کنم و خب آره، یعنی
خیلی شما
سرمایه خودم همه چیو تقریبا تا همین راه گذاشتم.
چقدر دست دادی؟
خیلی، یعنی شاید بهتون بگم من اوایل کار هر چی که درآمد کسب کرده بودم و ذخیره کرده بودم تو اون سالها رو یه جوری از دست دادم و دوباره به دست آوردم.
پس نخبه ها کلا خطرپذیرن یه جوری.
من اینجوری هم حداقل، حالا بقیه رو نمیدونم.
شکست نفسی می‌فهمم.
البته نخبه هم حالا حالا نمیدونم تعریف شما
خیلی راحت پذیرفتینو. البته که هست داد.
نه نه شما راحت گفتید، ما راحت پذیرفتیم.
نخبه خطرپذیرن گفت آره من که اینجوری ام، من به نخبه خیلی اومدی. نه واقعا نخبه هستی، کارنامه درخشانت هم گویای این قضیه است و اینو تایید میکنه. پس اومدی ایران، گفتی حالا چیکار کنم چیکار نکنم، برم پهپاد بسازم.
بله، یه مدلی تقریبا توی همین مایه بود. البته خب قبلش میگم من
کجا ساختی اولین پهپاد؟
اولین پهپاد و من، ببینید خیلی تدریجی پیشرفت یک تکنولوژی اینجوری است که یک بار آدم یک چیزی رو بسازه.
خب باشه، اولین پهپادی که تکمیل شد کجا بود؟
مثلا اینجوری میگم به شما، ما هنوز پهپاد کامل که بهتون میگم تمام قطعاتش رو خودمون ساخته باشیم تو حوزه پهپاد کشاورزی نداریم.
آره خب
الان مثلا ما اول از چی شروع کردیم؟ مثلا از جایی که مصرفی ترین قسمت هاست. مثلا ملخ پهپاد کشاورزی، ملخ پهپاد کشاورزی به شدت مصرفیه، چون که پهپاد تو ارتفاع پایین پرواز میکنن، به شاخه درخت زیاد میگیره، به زیاد اولیسی که میشکنه اینه و خیلی هم قیمت بالایی داشت. خب اینا خارج کشور وارد میکردن. بعد ما اومدیم با کمک همکارم، البته ما هیچ کار عرض کنم بزرگی به صورت تنهایی انجام نمیشه و با استفاده در واقع با کمک همکارم آقای صالحی که واقعا از دوستان خیلی خوب منم هست، این در واقع ملخ‌های پهپاد رو بومی کردیم، تولیدش کردیم و مقدار زیادی ارز رو دیگه اجازه ندیم از کشور خارج بشه چون مصرف اینا واقعا بالاست. بعد اومدیم روی بدنه کار کردیم، بعد اومدیم روی باتری کار کردیم، بعد اومدیم روی فلایت کار کردیم، بعد اومدیم اینا هم همه خیلی از دوستان و همکاران ما مشترکاً تو این پروژه ها نقش دارن. این که آدم میگم تو این دوران اخیر بیاد بگه من یه نفره همه کار رو انجام میدم، سوپرمنی هستم تو حوزه تکنولوژی، حالا شاید ایلان ماسک البته باشه، من دقیقاً یکی از
اونم خب طبیعتاً
کلی عجیب ما ایشونه، این ماشاءالله اصلا به طرز عجیبی حتی اون هنرش بیشتر تو جمع کردن افراده، یعنی جمع کردن افراد نخبه و کارشناس در واقع تو این حوزه‌های مختلف هست و این خودش خبره بودن و نخبگی میخواد، نخبگی مدیریتی میخواد و این نخبگی جالبی هست. حالا خلاصه ما اینا رو با گروه های مختلف، با دوستان مختلف، با نخبگان مختلف اومدیم قطعات مختلف رو در واقع کار کردیم و پهبادی که در واقع تا درصد زیادیش بومی شده باشه رو کم کم هی به صورت خورد در واقع تولید کردیم. اگر اول که فقط مونتاژ بود، همون ابتدای کار قطعات مختلف خارجی رو میگرفتیم و اینجا مونتاژ میکردیم، بعدن هی قطعه به قطعه ساختیم تا رسیدیم الان به اینجا که حدود 70% 80%ش تقریبا مومی شده.
80% چقدر عالی،
امیدواریم که تا سال آینده بتونیم تمامش 100%.
موتورش ولی کماکان از خودش
موتور یه بحث دیگه داره. موتور بیشتر ببین گفتم خدمتتون تو موضوع پهپاد غیر نظامی مسئله قیمت خیلی مهمه. یعنی ما الان موتور چرا تولید کردیم، تستش کردیم، مشکلی هم نداشت، ولی مسئله اینه که قیمتی که در میومد به خاطر تیراژی که تو کشور ما داریم، مثلا تیراژ چینی ها، خب یه مقدار بالاتر در میومد.
الان قیمت پهپاد چقدر؟ یعنی یه پهپادی که چپی نباشه، دو رنگ نباشه، بیم هم داشته باشه، واسه ما چند داره؟
بدون رنگ و اینا.
بدون رنگ آره. جای واسه خانم دکتر باشه.
برای شما که 600 میلیون
ولی برای من تا 600
700 میلیون آره تقریبا این پهپاد.
100 تومن تخفیف میدی؟
بله 100 تومن.
واه. خانم قاسم میشینید؟ 100 میلیون تخفیف. میتونیم توی این پلتفرم‌ها یا سکو بفروشیم 100 تومن بالاتر دست داد.
الان به طور معمولی پهپاد 20 لیتری که میتونه 20 کیلو در واقع معمولا رو هم کنه، سم و اینا رو هم کنه، تقریبا الان از 720 میلیون 730 میلیون تقریبا قیمتش.
خیلیه.
بله. ولی خب کاربرد ببین الان این یه کسب و کاره. شما وقتی پهپاد کشاورزی می‌خرین باش میتونید درآمد کسب کنید، درآمدهای خیلی خوبی هم میتونید کسب کنید.
چیکار میکنن؟ اتفاقا خواستم با همین بپردازیم. الان خیلی از شرمنده ما شاید به این فکر بیفتن که خب یکی از این پهپادها رو بخریم و بریم باش کار کنیم. این کاره چه مهارتایی میخواد و چقدر درآمد داره؟
ببینید پهپاد کشاورزی اول من بگم کارش چیه. کارش اینه که مزارع و زمینهای کشاورزی رو سمپاشی میکنه، محلول پاشی میکنه، کود مایه و حالا آفت کشی در واقع اینا رو انجام میده، مبارزه با آفات رو انجام میده. خب یه کار بسیار مهمیه توی در واقع کشاورزی، یکی از مهمترین مسائل حفظ در واقع محصول از آفاته. این کار خب خیلی هم فوریه، یعنی مثلا برفرض کشاورز سری زنگ میزنه میخواد، انتظار داره مزرعش آفت زده، میگه خیلی فوری باید سر زنگ، کار اورژانسیه تقریبا در اکثر مواقع. و این ویژگی‌ها که میخواد یک فرد باید اولا خیلی دقت بالایی داشته باشه، چون پهپاد یک وسیله هواییه، به هر حال وسایل هوایی دقت عمل زیادی میخواد برای کار کردن باشون، هر اشتباهی ممکنه به سانحه منجر
بشه. جون مسافر رو خطر نداره.
آره حالا در اون صد نه ولی حداقل 15 20 میلیون خرج میندازه دست کسی که پهپاد خریده. بنابراین باید خیلی آدم دقیقی باشه، دستورالعمل‌ها رو درست همیشه اجرا بکنه.
بله.
متعهد باشه و آدم کاری باشه. ببینید پهپاد کشاورزی این نیست که شما بشینید پشت میز پشت کامپیوتر کار بکنید. در واقع این کار چیز نیست که پشت میز انجام میشه. اون فرد باید بلند بشه بره سر زمین کشاورزی، بعد وقت شب بیخوابی داره، صبح تا شب باید کار بکنه. نه صبح تا شب پرواز و پهپاد خودش واقعا پای پرنده بودن یه ساعت دو ساعت سه ساعت نیست، بعضی وقتا 12 ساعت 14 ساعت 15 ساعت باید مداوم کار کنه. اینه باتری هستن،
باتری هستن.
بله
12 ساعت شو نیم ساعت اون کار میکنه، 11 و نیم ساعت دیگه میزنه شارژ.
نه 4 تا باتری میره سر زمین و این باتری به ترتیب یه باتری میذارن داخل پرنده، 4 تا باتری دیگه به در حال شارژه و اینا رو هی به صورت مداوم با هم جابجا میکنن که بتونن 24 ساعت کامل کار بکنن. و گاهی اوقات میگم این توی زمین وایسادن، شرایط آب و هوای مختلف، گرما سرما،
فکر نمیکنم اینقدر طول بکشه.
کار ساده ای نیست. کار
درآمدش چقدره؟ یه نفر بیاد 700 بن تومن بده پهپاد بخره از شما و بره سراغ کار، درآمدش چقدره؟
کاملا بستگی به عملکرد خودش داره. اگه اون فرد، این یه کسب و کاره، دقیقاً این همه کسب و کارها باید فرد بازاریابی خوبی داشته باشه،
معمولیشو
خوبی داشته باشه. اگر به صورت نرمال معمولا تا 6 ماه این پول پهپاد دوباره میتونه برگرده، یعنی خیلی واقعا یه 700 میلیون تو 6 ماه میتونه برگرده اگه نرمال کار بکنه. ولی اگه مثلا
350 الان دارم چون ماشینا فروخه بخشش مونده، 50 هم سازمان وام بده 100 تومن بچه بده حل 6 ماه برمیگرده دیگه.
6 ماه برمیگرده شاید که برید سر زمین بکار بکنید،
اذیت نکنید،
صبح دیر بیدار نشید.
خیلی خوب، همراهتون هستیم با فرش قرمز، اینجا رادیو سباست. مربوط به کی میشه؟ اولین روزی از جهان هستی که تو ذهنت هست.
دوران دبستانم بود، اون موقعی که
واقعا از دبستان قبل یادت نیست؟
نه باور کن اتفاقا من میگم
واقعا یادت نیست؟
آره چون اتفاقا من میگم گفتم حافظه من همیشه اینجوری بودم، من بچگی اینجوری بودم که تو دنیای خودم بودم.
سر ضربه خورد؟
نه از بچگی تو
نه واقعا سر ضربه خورد تا حالا؟
نه نه تا حالا
اصلا. چه چند هفته مهمونا دارن من زایی میکنن. آخه تا قبل از دو هفته پیش ما هر مهمانی که داشتیم، خب همه نخبه‌اند دیگه، همه دانشمندان برتر جهان، نخبگان خفن ایرانی اینجا نشستن، همه‌شون در کودکی سرشون ضربه خورده.
نه
بعد ما داشتیم روی مقاله کار می‌کردیم ببینیم ضربه بعد از کدوم زاویه و چقدر بخوره که بچه نخبه بشه. اتفاقا رو آنتن زنده توی برنامه فرش قرمز داشتیم میگفتیم که آره نخبه‌ای که سرش در کودکی ضربه خورده همون باعث شده که نخبه بشه. بعد یکی از شنونده‌ها واقعا میگفتش که من بچه خواهرم دستم بود خورد به در حموم، بعد چون خیالم راحت بود که در آینده نخبه میشه خیلی توجه نکردم به این قضیه، حالا هر بار رد میشم بچه رو یه بار میزنم تو در. این کارا رو نکنید با بچه‌هاتون. آخه بعضی اون از چه عکس میدن، من خودم کلی ضربه خوردم جاش هست ولی خب نتیجه نداده در زندگی. وضعیتم اینه که میبینید ضربه نخوردید.
نه والله حقیقتش تو بچه آروم بودیم و بچه حقیقتا.
و چرا حافظت اینجوری شده پس؟
میگم فقط به خاطر این بود که من همیشه از بچگی تو دنیای خودم بودم، یعنی همیشه داشتم چیزایی که تو فکر خودم بود داشتم فکر می‌کردم اون کارو چجوری میتونم انجام بدم بهتر، این چیزو چجوری میتونم بسازم، اون یکی رو چجوری میتونم چیز کنم، یعنی همیشه یه فکری تو ذهنم بوده که من از دنیای اطرافم جدا می‌کرده.
خب پس اولین خاطره است مربوط به روز اول
دبستان، دوران جنگ بود، دوران جنگ بود. یادم، من اولین چیزی که یادم میاد
چرا چهره جوان‌تر میزنه بهت؟
نه من سال 61 به متولد 61 هستم.
متولد 61 اصلا بله نمیخوره. میخوره 60 62.
متشکرم، نظر لطف شماست. و خلاصه اون موقع اون خاطرم هست که میرفتیم تو مدرسه آجیر قرمز که میخورد تمرین میکردیم برای اینکه بریم موشک باران ها مثلا توی زیر زمین قایم شیم این ورا و
تمرین میکردیم، واقعا میرفتیم،
بعضی وقتا تمرینی بود بعضی وقتا واقعا
نمیگفتن کدومش حقیقیه که
تو ما میفهمیدیم ما، ولی خب تو مدرسه گاهی اوقات تمرین میکردیم بعد ولی واقعیتش اینه که تو خونه خیلی وقت شبا بیشتر واقعی بود.
آره،
موشک بارون میشد، خاطرات خوبی نبود، ولی خب اون دوران شاید اول خاطراتی باشه که الان به طور واضح تو ذهنم هست.
خب بریم جلوتر. دبستان رو گذروندی، از کجا فهمیدی که نخبه یه فرقی با بقیه از نظر هوشی یا حداقل از نظر پشتکاری اصلاح میکنم، از نظر پشتکاری فرق با بقیه داری؟
ببینید واقعیتش من هنوز تعریف نخبگی رو توش موندم، یعنی حقیقتا من اینجا که هستم الان به عنوان شاید حالا با یه تعریف دیگه‌ای پیش شما باشم، یعنی بیشتر اون کوشش و همتی که شما فرمودید و من در نظر دارم. شاید بعضی نخبه رو بگن کسی که خیلی هوش بالایی داره، نابغه است مثلا تو یه چیزی، خیلی نمیدونم آی کیو خیلی بالایی داره، ولی من خودم شخصا نگاه میکنم ببینم اون فرد چه نفعی برای جامعه داشته. اگه اون فرد نفعی برای جامعه داشت، برای مردم کاری کرده بود، برای مردم خدمتی کرده بود، اون نخبه است. حالا میخواد آی کیوش 0 باشه، میخواد آی کیوش 1200 باشه مثلا. اون کسی که حالا آی کیوش 1200ه ولی هیچ خدمتی به خلق نکرده، فقط مصرف کننده بوده، خب اینو من نخبه نمیدونم. آره، حالا چه میخواد
واقعا همینطوره،
نابغه باشه یا نابغه نباشه.
من میگم تو این برنامه افتخار داشتم که با نخبگان زیادی صحبت کردم و قشنگترین تعریفایی که از نخبگی شنیدم اینه که هوش خیلی عجیبی ندارن همه کسایی که نخبن، نه که هیچ کدومش هوش عجیبی نداشته باشن، بیشترش پشتکار بوده و اون هوش هم به واسطه پشتکارشون رشد پیدا کرده. این خیلی
دقیقاً همینطوره. دقیقاً، یعنی واقعا این بحث پشتکار خیلی مهمه. پشتکار در مسیر
جلوی کار مهمه.
بله،
پشتکار خیلی
جلوی کار اتفاقاً شما تیکه که اصلا شما استراتژی کارتونه، یعنی میبینید ببین بعضی وقتا آدم توی یه کار مسیر اشتباهی خیلی تند حرکت میکنه، اون مسیر کار میشه جلوی کار در واقع. آره، اونم باید درست باشه.
آره، این که تاکید دارم روی این قضیه به خاطر اینکه خب خیلی برنامه ما رو وقتی میشنون دارم به آیندهشون فکر میکنم و اینکه شاید خودشون رو مقایسه کنم با نخبه‌ای که مهمان ماست. اما داستان از این قراره که نخبگانی که مهمان ما بودن خیرشون مثلا در مدرسه نمرات خوبی نمیگرفتن.
دقیقاً
چیزی که باعث شده نخبه بودن اونا بروز پیدا کنیم بوده که مسیرشون رو پیدا کردن. مثلا فهمیدم آقا تو ریاضی آدم تنبلی ام شاید، یا هوشم به ریاضی خیلی نمیرسه، ولی میتونم تو هنر آدم موفقی باشم، یا میتونم در زمینه‌های دیگه موفق باشم. یه مهمانی داشتیم آقای پروفسور سپری که البته گفتم به من پروفسور نگید چون کامل توضیح دادن که قضیه چیه و به استاده میگفتم پروفسور که درجه دکترا نداشتن. آقای دکتر سپری ایشون گفتن که من چند بار کنکور دادم و اصلا موفق نشدم. اما جالبه همین نخبه ایرانی الان دستگاهی رو برای غرب ساختن که در حدود 90 کشور جهان داره استفاده میشه. اینم یه نخبه دیگه.
دقیقاً همینطوره.
خلاصه تو کجای زندگیت اینو حس کردی که یک فرقی حداقل از نظر پشتکار با بقیه داری؟
من شاید بگم بهتون از همون توی دانشگاه تقریبا، یا یه مقدار قبل از دانشگاه.
تو دانشگاه نفهمیدی؟
نه، من حتی تا همین عرض کردم، من حتی تا همین الانش هم
همین الانم
شک نخبه‌ای که شما می‌فرمایید و شاید به این صورت
از اون که دعوت شده برنامه فهمیدید.
چون هنوز اون کار بزرگی که آدم فکر می‌کنه برای جامعه انجام داده مفید باشه، واقعاً شاید اون راضی نشدم هنوز از کاری که خودم انجام دادم. هرچند خب همیشه سعی میکردم یه کار جدید انجام بدم، همیشه سعی میکردم، حالا ویژگی که منو بیشتر میشناسن دوستان به همکاران میگن در واقع من بحث خلاقیت، یعنی میگن که خب سعی میکردم همیشه مسیرها از یک روش دیگه نگاه بکنم، یک ایدهی در بیارم برای حل یک مسئله ای. و شاید نقطه قوت من تو این قسمت و پشت کار بوده، همت و پشت کاری که یک چیزی رو کامل تا به نتیجه رسوندن به صورت شبانه روزی روش کار میکردم. و از اون موقعی که فهمیدم من واقعا آدم با همتی ام توی کارها، اون موقع شاید بگم حالا به عنوان نخبگی نه، ولی به این عنوان که خب یه متفاوتی با بقیه دارم. اینو مثلا من توی زندگی شخصیم همینجور هستم، توی زندگی کاریم همینجور هستم، توی اکثر مسائل به همین صورت هستم. من خب آدمی هستم که به شدت علاقمند به کوه هستم، علاقمند به در واقع کوهنوردی و ورزش‌های سخت و کلا کارهای سخت، یعنی کارهایی که شاید کمتر کسی حاضر باشه انجام بده.
بازار داری.
دوست یه جورایی دوست دارم اون کارها رو انجام بدم. این که مثلا کاریه که 100 نفر دیگه میتونن انجام بدن، من دوباره همون کارو انجام بدم، واقعا راضی نمی‌کنه. مثلا موقعیت‌های خیلی زیادی بود که وارد تجارت بشم، موقعیت‌های زیادی بود که وارد در واقع مشاغلی مثل مشاغل دلالی بشم که خب اینا توی حالا کشور ما متاسفانه درآمد خیلی بالایی دارن و زحمت خیلی کمی هم دارن. دانسته از اون راه ها حذر کردم، دانسته نرفتم سمت این چیزا و دانسته رفتم سمت قسمتی که دوست داشتم. من مسیرم از کودکی پیدا کردم، یعنی من هوافضایی که الان میگم هوافضا من بچه بودم دبستان یا حتی کمتر از اون، من همیشه چشم به آسمون بود. همیشه نگاهم هواپیمایی که تو آسمون نگاه می‌کردم نمی‌تونستم
دستشون میدادی،
اصلا نمی‌تونستم چشم ازش بردارم
و خوان دنبال هلیکوپتر می‌کردم
و بعدش آره اصلا خیلی اصلا علاقه وحشتناکی به هواپیما و آسمون و هوانوردی و خلبانی داشتم و مدت‌ها من اصلا مطالعات خیلی زیادی می‌کردم تو این زمینه بچه که بودم، کلا تو زمینه‌های علم و کتاب‌های در واقع حالا غیر درسی